بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 126 سطح 14. ولا یکون و ایزن جمعی ازالک بل نهایته التی تل المتمکن. بحث در ابطال خلع داشتیم، سومین دلیل رو شروع کرده بودیم که به آخر نرسوندیم. در دلیل سه تا احتمال رو مطرح کردیم. احتمال اول این که خلع چیزی باشد که ملع نتواند در او داخل شود. احتمال دوم این که خلع چیزی باشد که ملع بتواند در او داخل شود ولی با ورود ملع اون خلع باطل شود. احتمال سوم این که خلع چیزی است که ملع میتواند داخلش شود و با دخول ملع در خلع، خلع باطل نمی شود. احتمال اول رو فقط طرح کردیم، دربارش هیچ بحثی نکردیم چون واضح است که باطله، زیرا خلع رو اصحاب خلع مکان می دانند و ملع می تواند در مکان داخل شود، پس می تواند در خلع داخل شود. این فرض که خلع نتواند در ملع داخل شود فرض باطلی است و مطرح کردنش اصلا لازم نیست، واضحه که باطله. فرض سوم این بود که ملع در خلع داخل شود و خلع همچنان بعد خالی، بعد باقی بماند. حالا خالی نمیگیم، بعد باقی بماند. در این اشکالش دیروز مطرح شد و گفتیم که لازم میاد تداخل بعدین، بعد ملع در بعد خلع تداخل میکند بدون اینکه یکی از دو بعد باطل شود و معدوم شود. این میشه تداخل بودین که تداخل بودین محاله. پس فرض سوم محال شد همونطور که فرض اول محال بود. فرض دوم توضیح بیشتری داشت که ما فرض دوم رو شروع کردیم و در بین این فرض دوم موندیم. در فرض دوم این چنین گفتیم، ملع میتواند داخل خلع شود ولی با ورود ملع خلع معدوم میشود. این دو تا اشکال برش وارده. اشکال اول اینه که شما خلع رو مکان میدونید و اگر با ورود ملع خلع رو باطل کنید لازم میاد که با ورود متمکن مکان رو باطل کنید و معدوم کنید و قائل بشوید که معدوم مکان است برای موجود و این شدنی نیست. این اشکال اول بود. اشکال دومی هم هست که من دیروز توضیح دادم ولی الان لازمه که بعضی مطالب دیگر عرض بشه. به اون اشکال دوم وقتی رسیدیم توضیحش خواهم داد، تکرارش خواهم کرد انشاءالله. در همین فرضی که الان مطرح کردیم گفتیم که اگر خلع معدوم شود معناش این است که مکان معدوم شود. اگر خلع با ورود ملع معدوم شود معنایش این است که مکان با ورود متمکن معدوم شود و شیئی که معدوم شود مکان، شیء معدوم مکان واقع شود برای شیء موجود و این واضح البطلان است. تعبیری که ابن سینا داشت این بود که اگر خلع با ورود ملع باطل شود این خلع مکان نخواهد بود، به بیانی که الان گفته شد. پس مکان چیست؟ وقتی این خلع معدوم شده مکان نبود، پس مکان چیست؟ ایشون میگه مکان نهایت اون خلأ معدوم شده است و دو دلیل اقامه میکند بر اینکه این نهایت مکان است. نه جمیع و ذالک، یعنی تمام اون خلأی که با آمدن ملأ معدوم شد، اون رو نمیتونیم مکان قرار بدیم، چون بر حسب فرض اون معدوم شده و مکان نمیتونه معدوم باشه، باید موجود باشه. پس اون جمیع فضای خالی رو نمیتونیم مکان قرار بدیم، باید نهایت او رو مکان قرار بدیم. دو دلیل قامه میکنه برای اینکه نهایت باید مکان باشد. نهایت اون فضا رو من دیروز توضیح دادم، گفتم کاسه ای رو فرض کنید که خالی باشه، بعد تو این کاسه آب بریزیم، یعنی ملعی رو داخل کنیم در این خلا. قرار شد که این خلا ملع رو قبول کنه، اون فرضی که ملع نمیتواند داخل خلا شود گفتیم واضح البطلانه، کنارش گذاشتیم. اما فرض دومی که الان درش بحث میکنیم این است که خلا میتواند ملع رو قبول کند، ولی با ورود ملع خلا باطل میشود و معدوم میشود. یعنی دیگه خلایی نداریم، فقط ملعه. حقیقت هم همینه، وقتی خلع داشته باشیم و ملع داخلش باشه دیگه خلایی نیست، خلع تموم شده دیگه، پر شده، وقتی پر شده دیگه معدوم شده. این فرض فرض درستیه، البته اگر خلع داشته باشیم، اگر خلع نداشته باشیم که هیچ. ولی این فرض درست بنابر قول اصحاب خلب به مشکل برخورد میکنه که مشکلش عرض کردم مفقود شدن و معدوم شدن مکان است اولا، و ثانیا مشکلی داره که دیروز گفتم برای شد امروز تکرارش کنم که انشاءالله بعدا عرض میکنم. و الا اگر این اشکالات نبود، خب خلب وسیله ملب پر میشد و با پر شدن دیگه خلب موجود نبود. یعنی فرض به ظاهر فرض درستیه، ولی اشکالاتی که داریم باعث میشه که ما این فرض هم باطل اعلام کنیم. خب اینطور شد که وقتی این کاسه رو پر از آب میکنیم، ملع داخل خلع میشود و خلع معدوم میشود. وقت این معدوم دیگه نمیشه مکان گرفت، بلکه باید نهایتش را مکان گرفت. نهایتش چیست؟ نهایت این خلع چیه؟ دیروز دو جور توضیح دادم، یه توضیح برای تفهیم مسئله، یه توضیح هم توضیح درست. توضیح برای تفهیم گفتم که انتهای این خلع رو ما یک مثلا خلع بسیار باریکی فرض می کنیم که فاصله از بین دیواره کاسه و آب، اون میشه نهایت خلع و اون میشه مکان این آب. ولی خب چنین چیزی ما نداریم، آب وقتی میاد تماس به دیواره کاسه پیدا میکنه، بین دیواره کاسه و بین آب فاصله نمیشه. تازه اگرم فاصله بشه، اون فاصله دارای بعده و قرار شد که بعد منتفی بشه، بعدی که خلأ منتفی بشه. چه فرقی میکنه وسط کاسه باشه یا کنار دیواره کاسه باشه؟ هر جا بوده خلأ باید این پر بشه. ملأ وقتی میاد خلأ رو معدوم میکنه، یعنی تمام رو معدوم میکنه. پس نهایت خلأ میشود خود دیواره های کاسه، اون نهایت خلأه. یعنی اونجا که خلأ تموم میشه، اینو برای دقت کنید، اونجا که خلأ تموم میشه، نه اونجایی که خلأ یه باریکش میمونه. اینو من برای توضیح عرض کردم، ولی این درست نیست. باریکی از خلأ باقی نمیمونه. اگر یک باریکی از خلأ باقی بمونه، اون باریک هم بالاخره عمق داره، باز میشه بود، بود خالی که قرار شد بود خالی پر بشه و از بین بره. پس نمیتونیم اینو حفظش کنیم، نمیتونیم این نوار خالی و اون بود باریک رو فرض کنیم، بلکه باید بگیم اونجایی که خلع تمام می شود، اون میشه نهایت خلع و اونجا مکان است. کجا خلع تمام می شود؟ به جداره دیوار که به جداره کاسه که میرسیم میبینیم خلا تمام شد. پس اونجا میشه مکان، نهایت خلا میشه مکان، و نهایت خلا همون سطح حاویست که ما میگوییم اون مکانه. حالا دو دلیل میاره بر این که نهایت خلا باید مکان باشد، چون دو دلیل رو قرار شد امروز بگیم. دلیل اول اینه که اون نهایت خلا خاصیت مکان رو دارد، یعنی ما اون خاصه ای رو که برای مکان ذکر میکنیم در نهایت خلا میابیم، پس حکم میکنیم که نهایت خلا مکان است. خاصه مکان این است که اگر متمکن از مکان حرکت کند، مکان از مکان جدا شود و مکان آماده شود که جانشین این متمکن رو بپذیرد. این خاصیت مکانه. هر متمکنی می تواند از مکان خودش مفارقت کند، مگر اینکه موانع نگذارند. مثل فلک نمیتونه از مکان خودش بیرون بیاد، ولی اگر مانعی در کار نباشه هر متمکنی میتونه از مکان بیرون بیاد و مفارقت کند، و بعد از مفارقت کردن مکان آماده است که متمکن دیگر رو به جای اون متمکن اول بپذیرد. این خاصیت مکانه. این خاصیت رو ما در نهایت خلا می توانیم بیابیم. آب رو الان ملاحظه می کنیم که متمکن است در نهایت خلا، یعنی در این کاسه ای که خالی بوده و الان به توسط آب پر شده. در نهایت این خلا که مکان آب است، این خاصیت رو ما می یابیم که متمکن یعنی آب می تواند از او مفارقت کند، و بعد از مفارقت می تواند جانشینی برای آب در این کاسه واقع شود و مکان اون متمکن اول رو که همون نهایت الخلاء پر کند. ببینید خاصیت مکان در اون نهایت الخلاء هست، و چون خاصیت مکان درش هست حکم می کنیم که همون نهایت الخلاء مکانه، نه خود خلاء. خود خلاء اگر مکان بود که باطل نمی شد، معدوم نمی شد، در حالی که معدوم شده پس معلوم شد مکان نیست. این دلیل اول بر این که نهایت الخلاء مکان است. دلیل دوم وقتی رسیم عرض می کنم. صفحه 126 سطر 14 هم. ولا یکون و ایزن جمیع ازالک، ضمیر لا یکون به مکان برمی گرده. در خط قبل گفتیم مکان ما یحیط بالجسم است، یعنی ما یحیط بالمتمکن است، نه همه خلا، زیرا همه خلا به حسب فرض خصم ما معدوم شد و مکان معدوم نمی شود، پس همه خلا مکان نمی باشد. این حرفیست که در پایان بحث دیروز گفتیم. حالا میگیم ولا یکون و ایزن جمیع ازالک، یعنی ولا یکون المکان جمیع ازالک، یعنی جمیع این خلا. یا جمیع ازالک یعنی جمیع ما یحیط بالجسم، این بهتره. تمام اونی که احاطه بالجسم دارد، یعنی بالجسم المتمکن، او مکان نیست، بل نهایت اون ما یحیط بالجسم التی تل المتمکن، اون نهایتی که چسبیده به متمکن. من تلی رو چسبیده معنا میکنم، اونی که به متمکن چسبیده، تماس پیدا کرده، و اون عبارت از جداره کاسه است در مثال ما، یعنی اون سطح آبی که این آب در بر گرفته. پس تمام خلأ نتونست مکان باشه چون معدوم شد. مطلب بود که دیروز گفتیم تمام الخلأ چون معدوم شد نتونست مکان قرار بگیره، بل ما یحیط بالجسم مکان قرار گرفت. تا اینجا رو دیروز گفتیم. حالا میگیم، الان میگیم اون ما یحیط بالجسمم نمیتواند مکان باشد، بلکه نهایت اون ما یحیط که تماس با متمکن داره اون مکانه. سه تا احتمال بود: یکی اینکه خلأ مکان باشد، دوم اینکه ما یحیط بالجسم که من الخلأ است مکان باشد، سوم اینکه ما یحیط مکان نباشد، نهایت ما یحیط که چسبیده به متمکن مکان باشد. دیروز این را که همه خلأ مکان باشد باطل کردیم. گفتیم همه خلأ که معدوم شده و مکان معدوم نمیشه، پس همه خلأ نمیتونه مکان باشه. امروز هم الان با لایکون و ایزن جمعی ازاله گفتیم ما یحیط بالجسم که من الخلأ باشد اونم نمیتونه مکان باشه. ما یحیط را اگر خلأ بگیرید اونم مکان نیست. حالا نتیجه میگیم نهایت ما یحیط، نهایت ما یحیط بالجسم این سومیه که تماس با اون جسم متمکن داره اون مکانه. اینو درست میدونیم. اینی همین است که الان داریم بیانش میکنیم و دو دلیل اقامه میکنیم بر حقانیتش.
سه مرحله
این
کار کرد. مرحله اول مرحله خود فضای بین رو رد کرده. درست؟ بله. مرحله دوم مرحله مویت رو مطرح کرده. مرحله سوم میخواد یه نهایت مویت. سه مرحله نیست.
سه مرحله نیست. سه مرحله داره تصور میکنه. و الا از یادم ما یحیط بالجسم همین سومیه. منتها یه ما یحیط بالجسمی تصور میکنه به قول خودش من الخلأ. ما یحیط بالجسم من الخلأ المقارن له. اینو مطرح میکنه که این درست نیست. خب داره ردش میکنه. بعد اینا قبول میکنه، میگه جمیع ما یحیط هم تازه مکان نیست. انتهای این ما یحیط مکانه. انتهای ما یحیط یعنی همون جداره کاسه که چسبیده به متمکن. تماس با متمکن داره. اونو میگه مکانه. البته عرض کردم اون دومی که ما یحیط بالجسم من الخلأ باشه فقط یه فرضه، الا خیلی واقعیت خارجی پیدا نمی کنه. لأن جمیع ازاله، بله، ولا یکون و ایزن جمیع ازاله، یعنی ولا یکون المکان جمیع ما یحیط، ایزن یعنی همونطور که جمیع خلأ نبود جمیع ما یحیط هم نیست، بل نهایت این ما یحیط که چسبیده ما متمکن اون مکانه. پس جمیع الخلأ مکان نشد، جمیع ما یحیط که من الخلأ باشه مکان نشد، نهایت ما یحیط که تماس با متمکن دارد او شد مکان. لأن جمیع ذلک، این لأن جمیع ذلک دلیل اوله و بیان میکنه که خاصیت مکان برای این نهایت ما یحیط وجود داره، پس نهایت ما یحیط میتواند مکان باشد. لأن جمیع ذلک لتواهم معدومن الا هازت طرف. جمیع ما یحیط رو اگر شما معدوم بگیرید جز هازت طرف، یعنی جز نهایتش را، یعنی بگید که خلأ که معدوم شد، ما یحیط بالجسم من الخلأ هم که معدوم فرضش کنیم، فقط طرف این ما یحیط رو، نهایت این ما یحیط رو موجود فرض کنیم، لکان المتمکن، میبینیم که متمکن میتواند از این نهایت مفارقت کند و جایش را به متمکن دیگر بدهد و این خاصیت مکان است، پس نهایت المحیط که این خاصیت را دارد مکان است. لکان المتمکن و فیشه این یحرک، ان درست نیست، ان درسته، ان یحرک فارقه محیبا محیئا لعاقب یخلفه. ابن سینا دو جور میتونه حرف بزنه، یکی این که خاصیت مکان رو فقط در همین نهایت و مایحیط وارد کنه و ثابت کنه، یکی این که نه، خاصیت مکان رو به طور کلی بگه، اختصاصش نده به این نهایت مایحیط، ما تطبیقش کنیم بر نهایت مایحیط. ابن سینا راه اولو نمیره، با اینکه راه آسان‌تریه، یعنی کبرایی رو که عبارت از خاصیت مکان است بر نهایت و مایحی تطبیق نمی کنه. بلکه خود کبرا رو میاره، تطبیقش رو به ما واگذار میکنه. اگر میخواست تطبیق کنه اینطور میگفت لکان المتمکن و فیه، لکان المتمکن و فیه، یعنی اگر ما نهایت و مایحیط رو مکان قرار میدیم چون متمکن فیه، یعنی متمکن در نهایت مایحیط، این چنین است، وقت میبینید که خاصیت مکان رو تو همین نهایت و مایحیط پیاده کرده، اما نگفته لکان المتمکن فیه، گفته لکان المتمکن فی شیء، کلی بحث کرده، یعنی کبرا را آورده بدون تطبیق. وقت ما که میخوام تطبیق کنیم شیء را عبارت میگیریم از نهایت و مایحیط، نهایت و بعد الخلاء یا نهایت و مایحیط. محشین در اینجا شیء را عبارت گرفتن از نهایت و بعد الخلاء. حالا شما بگید نهایت و مایحیط یا نهایت و بعد الخلاء فرق نمی‌کنه. لکان المتمکن و فیشه، این خاصیت کلی مکانه، اختصاصی به مانانفی نداره، ولی ما اختصاصش میدیم به مانانفی. متمکن در شیعی این یو حرک، اگر حرکت داده شود، فارقه، زمین فارقه به اون شیع برمیگرده که شیع عبارت از مکانه، اگر متمکن حرکت داده شود فارقه، یعنی با اون شی مفارقت میکنه، از اون مکان مفارقت میکنه، اما مهیئن لآل عاقبن یخلفه، در حالی که اون مکان آماده شده برای عاقب، یعنی برای جسمی که عقب این متمکن میاد که یخلفه، جانشین این متمکن میشود، یعنی مکان بعد از خالی شدن از این متمکن آماده می شود، لعاقبن آماده می شود برای یه جسمی که عقب این متمکن می آید و جانشین این متمکن می شود. این خاصیت مکانی که هر مکانی ممکن است متمکن از او مفارقت کند و او را آماده سازد برای این که جسم دیگری جانشین اون متمکن شود و مکان را پر کند. خب این قانون مکانه و خاصیت مکانه. این خاصیت مکان در نهایت و مایحیط یا به قول محشین در نهایت و بعد الخلاء حاصل است. اگر این خاصیت در اون نهایت حاصل است پس اون نهایت مکان است. این دلیل اول برای مکان بودن نهایت و مایحیط. و ایزن دلیل دومه، دلیل دوم است بر این که مکان عبارت است از نهایت و بعد الخلاء نه خلاء. توجه کنید من قبل از این که وارد این دلیل دوم بشم یه مطلبی رو توضیح بدم که توضیحش به نظر میسه لازمه. عبارتی که دیروز خوندیم، آخرین خطی که دیروز خوندیم، ملاحظه کنید خط 13 هم خط با خط 14 هم ما امروز شروع کردیم. خط 13 هم ملاحظه کنید: بل یکون المکانو هو ما یحیط بالجسم من الخلع المقارن له. این عبارت من دیروز معنا کردم، امروز هم اشاره کردم. من رو من تعویضیه گرفتم، من بیانیه گرفتم، ولی خب تقریبا جوری معنا کردم که تعویضیه بشه. یعنی بعض از خلع که محیط به جسم است و مقارن جسم است، اون مکان است. بعض خلع که اون نوار باریک رو گفتم خلع و اون رو گفتم مکانه. و سه تا فرض درست شد: یکی اینکه تمام خلع مکان باشد، یکی اون نوار باریک مکان باشد، یکی هم نهایت خلع مکان باشد. وقت دومی رو که اون نوار باریک مکان باشد، اون رو خیلی گفتیم فقط در تصویره و الا واقعیت نداره. میتونید من الخلع رو من بیانیه بگیرید در همین عبارت بل یکون المکان هو و ما یحیط بالجسم من الخلع، من رو بیانیه بگیرید، اصلا به تبعیض هم کار نداشته باشید. مکان خلعی است که محیط به جسم است، دیگه اصلا بحث نوار و باریک و اینها رو نمیاریم. خلعی که محیط به جسم است، اون میشود مکان برای جسم، که اون خلع باطل نشده. اون خلعی که فضا بوده با آمدن ملع باطل شده، اما خلعی که محیط به جسم است باطل نشده، او رو مکان بگیرید. نگید بعضی از خلعی که پر شده، چون همه خلع پر شده. بگید خلعی که این جسم رو احاطه کرده، او مکان جسم است. نه این خلعی که پر شده بگید یه نوارش باقی مونده و اون نوار مکان جسم است، بلکه بگویید که اون خلع که پر شده و تمام شده، از بین رفته، خلع دیگری که احاطه کرده جسم رو، اون خلع دیگر می شود مکان این جسم، که اصلا تصویر عوض بشه. اون نوار باریکی من دیروز گفتم و امروز هم تکرار کردم، اونو نگیم، بلکه بگیم خلعی که این جسم رو احاطه کرده، اگر خلایی هست. چون بالاخره اصحاب خلا قائل به مکانند، میگن این جسم مکان داره. اون خلایی که پر شده که معدوم شده، نمیتونه مکان این جسم باشه. یه خلای دیگری باید احاطه کند این جسم را تا بشه مکان این جسم. توجه کرد این معنی که الان میکنم بهتر از معنی است که دیروز گفتم و امروزم تکرار کردم. دیگه این معنا معنی نیست که بگیم حالا فقط در تصویر واقعیت نداره. این واقعیت هم ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که این آب رو ریختیم تو کاسه، دور تا دور کاسه هم خالی بود. اون خلایی که این کاسه رو در بر گرفته، هم مکان کاسه است، هم مکان آب داخل کاسه است. اینطوری فرض کنید. وقت اینطور میشه که خلایی پر شده، خلایی احاطه کرده، اون وقت این خلاها نهایت دارند. نهایت اون خلایی که پر شده می شود مکان، نهایت خلایی که پر شده می شود مکان، یعنی همون جدارهای کاسه. خب حالا وارد دلیل دوم میشیم. این مقدمه‌ای که عرض کردم، یعنی این مطلبی که الان گفتم که اصلاح مطلب دیروز و امروز بود، این به فهم دلیل دوم کمک میکنه. ملاحظه کنید یک کاسه‌ای داریم خالی، این کاسه رو پر آب میکنه، خلا پر میشه و معدوم میشه، اینا فرضاییست که تا حالا مطرح کرده بودیم. بعد نهایت اون خلایی که پر شده به نظر ما مکانه، ما یحیط به این کاسه، یعنی خلایی که محیط به این کاسه است. عرض کردم نه اون نواری که دیروز میگفتم این روز تکرار میکردم، بلکه خلایی که احاطه کرده کاسه رو، او مکان این آب نیست. ما یحیطو که عبارت از خلعه، او مکان آب نیست. خلعی که پر شد مکان آب نیست، اون که روشنه. خلعی هم که الان احاطه داره به کاسه و در نتیجه احاطه داره به آب، او هم مکان آب نیست. به چه دلیل؟ به دلیل دومی که الان میگیم. ما یحیط رو میخوام بگیم مکان آب نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه در اون ما یحیط اجسام دیگر هم میتوانند بیایند، ولی در مکان یک متمکن اجسام دیگر نمیتونند بیایند. پس مکان این آب اون ما یحیط نیست. مکان آب باید داخل همون کاسه باشه که چیزی دیگه نمیتونه اونجا بیاد. تا وقتی آب موجود است چیزی دیگری نمیتواند در اون کاسه بیاد. ولی اگر شما ما یحیط رو، یعنی اونی که به کاسه و آب احاطه کرده، خلایی که احاطه کرده به کاسه و آب، اون رو بخواهید مکان آب قرار بدین، تو اون خلا میشه اجسام دیگرم واقع بشه. وقت نمیتونید اون ما یحیط رو که جای اجسام دیگر میتواند باشد جای آب قرار بدید. جای آب مخصوص خود آبه، چیزی دیگه اونجا جا نمیگیره. پس نباید ما یحیط رو که میتواند مکان برای اجسام دیگر باشد، مکان برای آب قرار بدید. روشن شد با این توضیحی که من دادم که تقریبا حرفای دیروز رو اصلاح کردم، این دلیل دوم کامل فهمیده میشه. و ایزن ماورا ازالک، یعنی ماورا نهایت الخلع، ماورا نهایت الخلع. خلع چی بود؟ خلع عبارت بود از فضای داخل کاسه. ماوراش چیه؟ ماورایش خلایی است که محیط به این کاسه است. و ایزن ماورا ازالک، یعنی ماورا نهایت الخلا، که اون خلا محیط به کاسه است. قد تسکنه اجسام کثیره، اجسام کثیره میتونه اونجا ساکن بشه و وجود بگیره و حلول کنه. در حالی که مکان شیء لا یسعه معه جسم آخر، مکان شیء را گنجایش ندارد اون مکان را با اون جسم متمکن جسم دیگری. جسم دیگری با وجود متمکن نمیتونه مکان متمکن رو پر کنه. متمکن رو باید خالی کنید تا یه جسم دیگه جاش بیاد. با وجود متمکن نمیتونید مکان متمکن رو پر کنید. پس اون اطراف کاسه رو که خالی است، اونو نمیتونید مکان آب قرار بدین، زیرا با وجود آب میتونید اون خالی ها رو پر کنید. پس اون خالی ها نمیتونن مکان آب قرار بگیرند. روشنه تا اینجا مطلب؟ خب با این توضیحی که امروز دادم و اصلاحی که امروز کردم، معلوم شد که شی رو، لکان المتمکن و فی شیئن، شی رو باید نهایت و بعد الخلع گرفت، نه نهایت و ما یحیط که من گرفتم. همونطور که محشین گفتن نهایت و بعد الخلع، اون درسته. نهایت و بعد الخلع درسته، نه نهایت و ما یحیط. چون ما یحیط دیگه اون نواره نشد، اون نوار باریکی که اطراف آب اون نشد، بلکه بیرون کاسه شد. یعنی خلایی که محیط به آب، اون عبارت شد از ما یحیط. نهایت او مکان نیست، نهایت اون خلایی که الان به وسیله آب پر شده مکان آبه. نه نهایت مایوهیت مکان آب باشه. هر جا من نهایت مایوهیت گفتم با این توضیح که دادم عوض میشه، دیگه نهایت مایوهیت نیست بلکه نهایت الخلع. نهایت الخلع میشود مکان، نه نهایت مایوهیت. من هر جا گفتم نهایت مایوهیت باید اصلاح بشه، بشه نهایت و نهایت الخلع. پس اینطور شد، مطلب رو تکمیل کنم. سه تا فرض درست شد، یکی خلعی که الان اشغال شده، یکی خلعی که محیط به این جسم متمکنه، یکی هم نهایت خلعی که اشغال شده، نه نهایت خلعی که احاطه دارد. اون خلع محیط رو من ابتدا گفتم، یعنی اونی که بین دیواره کاسه و آب هست، ولی بعد گفتم خلع محیط عبارت است از اونی که دور کاسه است، که خلعی است که مقارنه با جسمه و احاطه به جسم داره. این دومی بهتر از اولی است، اگرچه اولی هم تصویر میشه ولی دومی بهتره. اگر ما اولی رو بگیم، این دلیل دوم که گفته ای زن ما بر ازالک، اینو نمیتونیم توضیح بدیم. اما اگر تفسیر دوم رو برای مایوهیت گفتیم، این دلیل دوم که ای زن ما بر ازالک توش خوب توضیح داده میشه. خب مطلب تمام شد. از و معزالک، از معزالک ما اشکال دوم رو شروع میکنیم. اشکال دوم بر این فرض که خلع بتواند ملع رو بپذیرد و با پذیرش ملع معدوم شود. این گفتیم دو تا اشکال داره. یک اشکال این بود که مکان با آمدن متمکن معلوم نمیشه، ولی شما خلع رو که مکان گرفتید میگید با آمدن ملع معلوم میشه. پس معلوم میشه خلع مکان نیست و در واقع موجود نیست. این اشکال اول بود که دیروز گفتیم، امروز هم تمامش کردیم. وقت تو اشکال اول مطرح کردیم که مکان اون خلع نیست زیرا معلوم شده، پس مکان باید چی باشد؟ گفتیم مکان میتواند مایوهیت باشد که اونم باطل کردیم، میتواند نهایت و خلع اشغال شده باشد که اینو قبول کردیم، و نهایت خلع اشغال شده همون سطح هاوی بود که ما میگیم و اون دیگه خلع نیست. این بحثی بود که ما تا حالا گفتیم. پس در این فرض که ملب بیاید و در خلع داخل شود و خلع رو معدوم کند، در این فرض ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول همون است که دیروز شروع کردیم، الان هم تموم شد، که در اشکال اول گفتیم خلع معدوم می شود ولی مکان نباید معدوم شود، پس خلع مکان نخواهد بود. وقتی گفتیم خلع مکان نیست، توضیح دادیم که پس چی مکان است. یک بار مایوهیت رو مکان گرفتیم، یک بار نهایت الخلع رو مکان گرفتیم. مایوهیت رو هم گفتیم نمیتونه مکان باشه، نهایت الخلع رو قبول کردیم که مکان باشد. این اشکال اول بود که تموم شد. معذاله که اشکال دوم است بر این فرض که درش هستیم. فرضی که درش هستیم این بود که خلع ملع رو بپذیرد و با پذیرش ملع معدوم شود. این فرض رو داریم مطرح میکنیم. اشکال دومش عرض میکنم که اشکال دومشون دیروز من گفتم، حالا دارم دوباره تکرار میکنم. اشکال دوم اینه که این خلعی که الان شما دارید به وسیله ملع پرش میکنید، میگید گاهی موجود است گاهی معدوم است. اون وقتی که پر میشه میگید معدومه، اون وقتی که پر نشده ملع درش داخل نشده میگید موجوده. این خلع تا وقتی که پر نشده میگید موجوده، وقتی که پر میشه میگید معدوم شد. پس گاهی این خلع به قول شما موجود میشود، گاهی معدوم میشود. اون وقتی که معدوم میشود بالقوه موجود میباشد، اون وقتی که معدوم میشود بالقوه موجود میباشد. اون وقتی هم که موجود می باشد که بالفعل موجود می باشد، یعنی اون وقتی که چیزی تو این خلا نیامده این خلا بالفعل موجوده، اون وقتی که چیزی تو این خلا آمد و این خلا رو پر کرد این خلا بالفعل موجود نیست، بالقوه موجوده. اون وقتی که خلا چیزی پرش نکرده بالفعل موجوده، اون وقتی که چیزی پرش کرده الان دیگه موجود نیست، بالقوه موجوده. شما اون چیز رو بردارید، اون ملع رو از این خلا در بیارید، خلا بالفعل موجود میشه. پس خلا چیزی است که میتواند بالقوه موجود باشد، میتواند بالفعل موجود باشد. این یه مطلب. مطلب دیگر، هرگاه، یعنی مقدمه دیگر، هرگاه چیزی بالقوه موجود بود باید در اون هنگامی که بالقوه موجود است ماده ای داشته باشد که قوه او را هم کند، بعدن که اون شی بالفعل موجود شد قوهش باطل شود. اینو دیروزم مثال زدم، مثلا نطفه بالقوه انسان است، باید قوه انسان و استعداد انسان بودن رو هم کنه، بعد که صورت انسانی به این نطفه داده شد استعداد باطل بشه، قوه باطل بشه. این قانون هر بالقوه است که باید در زمانی که بالقوه است، یعنی قبل از بالفعل شدن، باید ماده داشته باشد و ماده قوه و استعداد او رو هم کند. خب اگر این چنین است، این قانون در هر بالقوه جاری است. شما الان مدعی شدید که خلا بالقوه موجود است، میتواند بالفعل موجود باشد، میتواند بالقوه. اون وقتی که بالقوه موجود است باید ماده داشته باشه و اون ماده این قوه رو حمل کنه. بعدم که بالفعل موجود میشه قوه باطل میشه، ماده که باطل نمیشه، بازم ماده رو داره. بنابراین خلا دائما دارای ماده میشه. همون وقتی که بالقوه موجود است دارای ماده است، همون وقتی که بالفعل موجود می شود دارای ماده است. پس خلا دارای ماده است. اگر خلا بودی است دارای ماده، بود دارای ماده می شود جسم، یعنی قابل اشاره حسی میشه، جسم میشه، وقت لازم میاد که خلا جسم باشد. و شما معتقدید که خلا جسم نیست. ما معتقدیم که خلا نداریم، هر چی داریم جسمه. ما خلا رو تبدیل می کنیم به جسم. برای ما خوبه که خلا جسم باشه، نتیجه میده که خلا وجود نداره. اما برای شما بده که خلا جسم باشه، چون شما در وقت خلا رو دیگه نخواهید داشت. این اشکال دوم. پس اشکال دوم اینه که شمایی که میگویید خلا با آمدن ملع معدوم میشود و با نبود ملع موجود میباشد، شما برای خلا هم وجود قائلید هم عدم قائلید، یعنی براش هم وجود بالقوه قائلید هم وجود بالفعل. اون وقتی که ملع آمده برای خلا وجود بالقوه قائلید، اون وقتی که ملع هنوز نیامده برای خلا وجود بالفعل قائلید. پس شما برای خلا هم وجود بالقوه قائلید هم وجود بالفعل. و این قانون هم داریم که هر جا وجود بالقوه داشته باشیم باید ماده داشته باشیم. پس در خلا باید ماده باشد، یه بیانی که گفته شد. و اگر ماده باشد لازمه خلا جسم باشد. و ما ازالک، یعنی علاوه بر این اشکالی که کردیم در این فرض، که اشکالمون این بود که لازم میاد، لازم میاد که خلا مکان نباشد در حالی که شما خلا رو مکان میگیرید، علاوه بر این اشکال، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبُعْدُ تَارَةً يُعْدَمُ وَتَارَةً يُوجَدُ، اگر این بُعد، یعنی بُعد مفارق، یعنی خلا، اگر گاهی معدوم می شود، کی معدوم میشه؟ وقتی ملع پرش کند. و تارتن یوجد، گاهی موجود می باشد، کی موجود می باشد؟ وقتی که ملع پرش نکند. فیکون تارتن بالقوه، یعنی زمانی که فیکون، یعنی این بود، فیکون و این بود تارتن بالقوه، یعنی زمانی که معدوم باشد، و تارتن بالفعل یعنی زمانی که موجود باشد. یه همچین وضعی ما درباره خلا داریم. بعد کبرای کلی میاره و کل ماکانه کزاره، هر چه ای که این چنین باشد، یعنی گاهی بالقوه باشد گاهی بالفعل، فان کونه بالقوه، کونه بالقوه امر موجوده، امر موجودی است که متکا میخواد، پس احتیاج به ماده داره که در اون ماده حلول کنه. فان کونه بالقوه یعنی بالقوه بودن خلأ معنایی است موجود، معنایی است موجود قبل وجود الخلأ، قبل وجودی زمینش به خلأ برمی‌گرده، یعنی بالقوه بودن خلأ قبل از وجود خلأ برای خلأ حاصل است. پس قبل از وجود خلأ این صفت براش هست. این صفت کجاست؟ به خلأ که نچسبیده، چون خلأ هنوز نیامده، باید به ماده خلأ بچسبه. پس باید قبل از آمدن خلأ مادهی وجود داشته باشد که این وصف خلأ در اون ماده قرار بگیرد. این وصف یعنی بالقوه بودن. فان کونه بالقوه یعنی کون الخلأ بالقوه، این معنای موجود، این معنا موجود است قبل وجود الخلأ. کجا موجوده؟ فی طبیعت، فی طبیعت قابلت لوجودیه. این فی طبیعت رو متعلق به وجود نگیرید، متعلق به موجود بگیرید. معنا موجود فی طبیعت، معنایی است، یعنی این بالقوه بودن معنایی است موجود در طبیعتی که اون طبیعت قابل وجود خلأ، منظور از این طبیعت همون ماده است. این معنای موجود قبل از وجود خلأ موجود است در طبیعتی که قابل وجود خلأ است، یعنی در ماده. این قبل از وجود خلأ باید ماده‌ای باشد و این معنای بالقوه بودن که امر وجودی است در اون ماده حلول کند. خب میگیم شاید طبیعی این کسانی که ما داریم باشون حرف میزنیم این قانون رو قبول نداشته باشن، ایشون میفهمن این قانون رو ما در جای خودش اثبات میکنیم. الان بهشون، به این گروه میگیم که به عنوان اصل موضوع این مطلب رو بپذیرید تا بعدا ما اثباتش کنیم. در جای خودش اثبات میکنه که هر بالقوه‌ای باید قبل از وجودش ماده داشته باشه. این در جای خودش اثبات میکنه. ایشون میگه لیسلم الطبیعیون هازا، باید طبیعیون این قانون رو قبول کنند. علا سبیل اصل موضوع، به عنوان اصل موضوع بر اینجا بپذیرنش تا ما در جای خودش استدلال کنیم و ثابتش کنیم. این قانون هازا یعنی از کل ما کان چزاله کن، کل ما کان چزاله که کبرای کلی بود، این قانون رو باید طبیعیون اول به صورت اصل موضوع بپذیرن تا در جای خودش اثبات بشه. اگر این قانون رو پذیرفتن این اشکال که ما شدیم به شما وارد میشه. فیکون، حالا که ببینید دو تا مطلب گفت تا اینجا، یکی صغرا بود، گفت این بود تارتن یودن و تارتن یوجد، یعنی گاهی بالقوه است گاهی بالفعل، این صغرا بود. کبرا این بود که هر چیزی که بالقوه دارد پس ماده دارد. حالا فیکون نتیجه است، فیکون الخلأ مؤلفا من بعد و مادتین، لازم میاد که خلأ مرکب باشد از بعد که همون خلأه، که همون بعد مفارقه، و ماده‌ای که تتصور و بزاله کل بعد، یعنی این بعد صورت او میشود، این بعد صورت متصور به این بعد میشود، یعنی این بعد صورتش میشود، او میشه ماده، این بعد هم میشه صورت. خب ماده‌ای داریم و صورتی داریم، ماده و صورت میشن جسم دیگه، پس خلأ میشه جسم. فیسیرو یعنی فیسیرو این بود، فیسیرو این خلأ، زاوز این یعنی صاحب اشاره حسیه، و یکون اله اشارتون عطف تفسیر است بر زاوز، بر یسیرو زاوز، و هازه ها و جسم، چیزی که بهش اشاره می شود و صاحب وضعه جسم، وقت نتیجه میشه فیکون خلأ جسم، خلأ میشه جسم. تمام شد بس. پس این فرض که خلأ ملأ رو بپذیرد و با پذیرش ملأ معدوم شود، این فرض دو تا اشکال داشت. اشکال اولش این بود که لازم میاد خلأ مکان نباشد، بعد اون وقت وارد شد ابن سینا در این بحث که پس مکان چی باشد، که توضیح شد. اشکال دومی بود که لازم می آید خرج اسم باشد. حالا تموم شد. و این کان شق بعدی است. و این کان یبقا مع المداخله عطف است بر ف این کان مدومن در خط 13 هم که دیروز خوندیم، آخرای بحث دیروزمون بود. ف این کان مدومن فلا یجوز ان یسموه مکانا، این اشکال اول. و مع ذلک اشکال دوم، حالا میگیم و این کان یبقا مع المداخله، اگر خلأ با مداخله ملأ باقی بماند و معدوم نشود، که این فرض سوم بود از سه فرضی که گفتیم. فیکون، و اشکالش اینه که فیکون و بعدن یدخل فی بعدن، لازم میاد بعد ملأ داخل شود در بعد خلأ و هازا تداخلون، این تداخل بعدین است. هازا تداخلون من اضافه کردم و هازا قد ابتلنا امکانه، هازا یعنی این که بعدی در بعدی داخل شود ما امکانش رو باطل کردیم، ثابت کردیم که تداخل بودن باطله. پس این فرض که ملع داخل خلع شود و خلع باقی بماند باطل شد. اون فرضم که ملع داخل در خلع شود و خلع مدوم شود، اونم با دو دلیل باطل شد. اون فرضم که ملع نتواند داخل در خلع بشود، که اون گفتیم از اول باطله. پس اگر خلع داشته باشیم یکی از این سه حالت رو دارد و هر سه حالت باطل است، پس خلع باطل است. این دلیل سوم بر بطلان خلع بود که تمام شد. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم رو من شروع میکنم، مقدمش رو میگم، چون یک قسمتی از این دلیل باید پیوسته خونده بشه، نمیتونیم قطعش کنیم. من اگه بخوام فردا از اینجا شروع کنم نمیتونم اون قسمت پیوسته رو تماما بخونم. الان یه قسمتی از دلیل رو میخونم، اون قسمت پیوستهش رو میزنم برای فردا. دلیل خلاصش اینه که در خلع حرکت اتفاق نمیفته، یک، سکون هم اتفاق نمیفته، دو، در حالی که هر مکانی هم در حرکت اتفاق میفتد هم سکون اتفاق می افتد، نتیجه این است که پس خلا مکان نیست. ببینید، در خلا میگیم نه حرکت اتفاق می افته نه سکون، و در مکان هم حرکت اتفاق می افته هم سکون، نتیجه میگیم که خلا مکان نیست. و اگر خلا مکان نباشد، با توجه به این که اصحاب خلا خلا رو مکان می دونن، اگر ما مکانی به نام خلا نداشته باشیم اصلا خلا نخواهیم داشت، ثابت میشه که خلا نیست. این کل استدلاله. توضیح استدلال اقتضا میکند که ما ثابت کنیم که در خلا حرکت نیست، سکون نیست. اون مقدمه دوم که در مکان حرکت هست سکون هست، اون احتیاج به اثبات نداره، اون رو همه میدونیم درسته که در مکان حرکت هست سکون هم هست. شی تو مکان میتونه حرکت کنه، از مکان مفارقت کنه، میتونه ساکن باشه، مکان رو همینجوری اشغال کنه. اما در خلا حرکت نیست، سکون نیست، این احتیاج به اثبات داره. حرکت سه قسمه: حرکت مستقیم طبیعی، حرکت مستدیر و حرکت قصری. البته ابتدا باید گفت حرکت دو قسمه، یکی طبیعی یکی قصری. بعد حرکت طبیعی رو دو قسمش کنیم، مستقیم و مستدیر. هر سه رو ما باید نفی کنیم، یعنی ثابت کنیم که در خلا حرکت مستدیر طبیعی نیست، حرکت مستقیم طبیعی نیست، حرکت قصری هم نیست. این سه تا رو باید اثبات کنیم. بعدم ثابت کنیم که در خلا سکون هم نیست. یعنی چهار تا مطلب ما لازم داریم. که این استدلال بسیار طولانیه. این استدلال طولانی، این چهار تا مطلب توش هست: ثابت کنیم در خلا حرکت مستدیری نیست، حرکت مستقیم نیست، حرکت قصدی هم نیست، و بعدم ثابت کنیم که سکون هم نیست. این چهار تا رو ما باید انجام بدیم. ابتدا وارد میشن در این بحث که در خلا حرکت مستدیر نیست. از چه این حرکت مستدیر من باید یک سره بخونم که یه جلسه براش بذاریم، بعد اون وقت وارد به بحث بعدی بشیم. پس توجه کنید، دلیل این بود دلیل دو مقدمه داشت. یکی این که در خلاء حرکت و سکون نیست، دوم این که در مکان حرکت و سکون هست. نتیجه میگیریم پس خلاء مکان نیست. وقتی خلاء مکان نبود موجود هم نیست، چون مکان موجوده. اگر خلاء مکان نیست موجود نیست. این تمام دلیل، تمام دلیل هم یه خطه. بقیه توضیحاتی که ما میدیم اثبات اون مقدمه اوله که در خلاء حرکت نیست، سکون هم نیست. همه حرفا ما همینه، ولی دلیل خیلی طولانی نبود. نقولو و نقولو عرض کردم دلیل چهارم بر بطلان خلاء، انه لا یجوز ان یکون فی الخلاء حرکت ولا سکون. این مقدمه اوله. جایز نیست که در خلاء حرکت و سکون باشد. مقدمه دوم اینه، کل مکانن شفیع حرکت و سکون. قیاس اقترانی به شکل ثانیه. حد وسطتون ملاحظه کنید محمول در هر دوه. وقت مقدمه اول سلبی است، مقدمه دوم ایجابی است. شرایط انتاج هم داره. نتیجه میده فلخلل لیس به مکانه. استدلال همینه، بیش از این دیگه نیست. بقیه مطالب که چندین صفحه است همشون اثبات همون مقدمه اول، یعنی لا یجوز ان یکون فی الخلاء حرکتا ولا سکونا هست. همه اثبات اینه. اما انه و اما اما غلطه و اما انه لا حرکت فی، اما این که حرکت درش نیست، فان کل حرکت اما قصدیت و اما طبیعیت. خب این اما انه لا حرکت فی، اما اینکه حرکتی در این خلاء نیست، به این دلیل است که کل حرکتن اما قصدیتون و اما طبیعتون. این بیان حرکت نبودن، بیان سکون نبودن رو ملاحظه کنید. الان ما صفحه 127 صفحه 134 رو بیارید، یعنی 7 صفحه بعد، سطر چهارم، صفحه 134 سطر چهارم. فنقول و ولا سکون فی، پیدا کردین دیگه، فنقول و ولا سکون فی و ذالک لعنه. از اون از صفحه 127 تا صفحه 134 که حدود 7 صفحه است، بحث این است که در خلاء حرکت نیست. وقت در صفحه 134 خط چهارم شروع میکنیم که ولا سکون فی، سکون هم درش نیست. البته بحث سکون بیش از دو خط طول نمیشه، بحث نفی سکون بیش از دو خط طول نمیشه. در خط ششم قد بلغ من قلوب بالقائلین بالخلافی امرهی، دلیل تموم میشه، اصلا وارد یه بحث دیگه میشیم. بحث نفی سکون هم فقط دو خطه، بحث نفی حرکت این همه طولانی، یعنی حدود 7 صفحه است. خب اما انه لا حرکت فی، فان کل حرکت اما قصریتون و اما طبیعیتون. خب حالا ما باید هم طبیعی بودن، هم حرکت طبیعی رو در خلاء نفی کنیم، هم حرکت قصدی رو نفی کنیم. حرکت طبیعی رو بله، خلاء رو اینا مکان میدونه، اصلا خلاء مکانه. بله، از همین جا که میخوام شروع کنیم حرکت طبیعی رو در خلاء نفی میکنیم، یعنی از همین صفحه 137 127 صفحه 132 رو بیارید. 132 یعنی 5 صفحه دیگه، 5 صفحه بعد. سطر هفتمش رو نگاه کنید. و نقول ولا حرکت قصریه، ولا حرکت قصریه. از این صفحه 127 که الان میخوام شروع کنیم نفی حرکت طبیعی میکنیم، از صفحه 132 سطر هفتم نفی حرکت قصری میکنیم. بعدم که نفی حرکت قصری کردیم، عرض کردم نفی سکون میکنیم که جاشون نشون دادم. خب و اما انه لا حرکت فی، اما این که حرکتی در خلاء نیست، زیرا هر حرکتی یا قصری یا طبیعی. و نقولو، نقولو یعنی چی؟ نقولو ان الخلا لا تکون فی حرکت طبیعیه، در خلا حرکت طبیعی نیست. الان از اینجا میخوام شروع کنیم و ثابت کنیم که حرکت طبیعی نیست. از صفحه 132 که عرض کردم ثابت میکنیم که حرکت قصری نیست. و حرکت طبیعی دو قسمه، یا مستدیره یا مستقیم. میگیم وزالکه، یعنی این که حرکت طبیعی در خلا نیست به خاطر این است، اما ان تکونه لانها، یعنی این حرکت طبیعی، یا تکونه مستدیرتن و اما ان تکونه مستقیمتن. یا مستدیر یا مستقیم. مستدیر رو باید جدا نفی کنیم، مستقیم هم جدا نفی کنیم. از ولا یجوز نفی مستدیره. همین صفحه 127 خط آخرش، یعنی خط 19 هم رو نگاه کنید، و نقول و ولا حرکت طبیعیتن مستقیمتن، از اونجا نفی حرکت مستقیم میشه. حرکت مستدیر نصف صفحه طول میکشه نفیش، حرکت مستقیمی که طولانی سوده 4 صفحه است. حرکت قصدی هم حدود 2 صفحه است، سکون هم نفیش 2 خط. توجه میکنید تمام این 7-8 صفحه که الان ما در پیش داریم همه برای اثبات مقدمه اول دلیل هست که گفتیم لا یجوز ان یکون فی الخلا حرکت ولا سکون. حالا میگیم ولا یجوز ان تکون فی الخلا حرکت مستدیرتون، در خلا حرکت مستدیر جایز نیست. و ذالک شروع به بحث و اثبات اینه که حرکت مستدیر در خلا نیست. انشالله باید بزنیم شبه فردا. بله بله دیگه، حرکت طبیعی یعنی حرکتی که به مقتضای طبیعت شی باشد. حالا اون حرکتی که به مقتضای طبیعت شی، گاهی مستدیره مثل حرکت فلک، گاهی مستقیمه مثل حرکت سنگی که از بالا میندازید داره میاد پایین، حرکتی هر دو طبیعی، قصری نیست. کسی فلک رو حرکت نمیده، کسی این سنگو حرکت نمیده. سنگو وقتی بردیم بالا حرکتش قصری بود، ولی وقتی ولش کردیم داریم میاد پایین حرکتش طبیعیه. حرکت طبیعی میکنه منتها مستقیم. فلک هم حرکت طبیعی میکنه منتها مستدیر. حرکت طبیعی به دو قسم مستقیم و مستدیر تقسیم میشه. وقت ما برای نفی حرکت طبیعی باید هم حرکت مستقیم رو نفی کنیم هم حرکت مستدیر رو. البته حرکت قصری هم به این دو قسم تقسیم میشه، ولی ما دیگه تقسیمش نمی‌کنیم، چون وقتی گفتیم حرکت قصری یعنی قاصری در این حرکت رو ایجاد می‌کنه، حالا چه می‌خواد حرکت مستدیر باشه چه می‌خواد حرکت مستقیم باشه، اونجا دیگه ما تقسیم نمی‌کنیم. یعنی حرکت رو یک بار مستقیم یک بار مستدیر قرار نمی‌دیم. حرکت قصری رو که نفی کردیم هم مستدیرش نفی میشه هم مستقیمش نفی میشه. نه، حرکت فلک رو میگن ارادیه، و ابن سینا در یکی از فصول نجات دارد که در عین ارادی بودن طبیعیه، اما طبیعی به چه معنا اونجا بیان کرد. بله طبیعی عرض کردم یعنی قاصری بر او واردش نمی کنن. حالا ولو ارادی بگیرید، عرض کردم حرکت فلک طبیعی ارادیه و در اینا طبیعی هم هست. طبیعی یعنی قصری نیست، یعنی کسی بر او وارد نمی کنه، به طبیعت خودشه، به اقتضای خودشه، به اقتضای خود طبیعتشه. منتها طبیعت که گفته می شود، اینو بارها عرض کردم، در موجودات مادی گفته میشه، در موجودات غیر مادی طبع گفته میشه، طبع هم گفته میشه. مثلا طبع نفس، طبیعت نفس نمیگیم، میگیم طبع نفس یا طبع نفس. اما طبیعت رو در عناصر به کار میبریم، در فلک هم به کار میبریم، در مادیات به کار میبریم، اشکالی نداره. خب بقیه بحثا ان شاء الله جلسه آینده.